تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از آغاز.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و توفیق دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اصفهان در خدمتتون باشم. همطور که استحضار دارید، مجموع نبرد اصفهان سعی داشته و تلاش داشته که به مفهوم کلی بررسی مفهوم کلی جنگ ترکیبی بپردازه. ما در این مجموع برنامه تلاش کردیم به ابعاد مختلف این مفهوم، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، سایبری، رسانه‌ای و حوزه‌های مختلفی که حالا شامل در واقع مفهوم کلی جنگ ترکیبی شده بپردازیم. بنا داریم به ابعاد سیاسی دیپلماتیک جنگ ترکیبی و حوزه در واقع از ایجاد اختلافات داخلی تا انزوای بین‌المللی و اعمال فشارهای جهانی علیه اون کشور هدف که حالا موضوع در واقع وقتی هدف قرار میگیره بپردازیم. در این راستا در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان این حوزه هستیم که میخوایم ابتدای برنامه باهاشون آشنا بشیم. جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس جنگ ترکیبی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر کیا نعمت‌اللهی، پژوهشگر جنگ ترکیبی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای افراخته و مهمان محترم جناب آقای دکتر کلانتری. افتخار داریم در خدمتتون باشیم و شنوندگان فهیم ان شاءالله که برنامه خوبی در خدمتتون باشه.
سپاسگزارم. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نفوذات کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. در راستای معرفی کتاب های جنگ ترکیبی که در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم، کتاب دیگری که در این حوزه خدمت شما معرفی خواهم کرد، کتاب جنگ ترکیبی نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره از انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دافوس هستش. این کتاب در 10 فصل تنظیم شده که بنده به معرفی برخی از سرفصل‌های کتاب خدمت شما در چند دقیقه کوتاه خواهم پرداخت. در فصل اول به مقوله دوران ناآرامی راهبردی، کاهش مفهوم دولت و ملت، مناقشه در منطقه خاکستری، تروریسم جدید و جنگ ترکیبی پرداخته شد. فصل دوم مبنایی است بر بیان ویژگی‌های مناقشات در قرن 21، تاثیرگذاری عصر هسته‌ای و اطلاعات بر اختلافات مدرن، جنگ‌های ترکیبی، جنگ نامحدود، جنگ غیرخطی و اجزای جنگ ترکیبی از مفاهیمی است که در این فصل بحث شد. در فصل سوم به جنگ ترکیبی پاکستان علیه هند، جنگ هندو پاکستان، جنگ ترکیبی پاکستان در افغانستان پرداخته شده و تجزیه و تحلیلی بر این جنگ‌های ترکیبی انجام شده. فصل چهارم کریمه، استونی و گرجستان به عنوان جنگ‌های ترکیبی که روسیه با اونها مواجه بوده بررسی شده و نتیجه گیری در این خصوص حاصل شد. در پنجمین فصل به بررسی شرایط مورد نیاز جنگ‌های ترکیبی مبتنی بر نظریه آفمن پرداخته شده و داعش به عنوان نمونه اول یک دشمن ترکیبی مطرح شد. در ششمین فصل به جنگ دوم لبنان، مناقشات در جمهوری یمن، داکترین اصلی جنگ‌های ترکیبی و تبدیل ماهیت این نوع درگیری‌ها پرداخته شد. فصل هفتم به بررسی وضعیت رژیم صهیونیستی و استفاده از داکترین قدرت نظامی، جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 و چالش هسته‌ای ایران پرداخته شد. هشتمین فصل به بررسی مفاهیم راهبردی در منطقه خاکستری چین، راهبرد درگیری در ناحیه خاکستری و معرفی آینده راهبرد خاکستری چین پرداخته شد. نهمین فصل این کتاب اختصاص داره به بررسی تأثیر ابزارهای ترکیبی در محیط کنونی، آماده شدن برای آینده و نوع‌شناسی تهدیدات آینده که مورد بررسی قرار گرفته و در دهمین فصل این کتاب جمع‌بندی از کلیت کتاب در حوزه جنگ ترکیبی، مفاهیم، راهبردها و ابزارها پرداخته شده. امیده که انشالله با مطالعه این کتاب شنوندگان محترم و گرامی بتوانند درک صحیحی از مقوله جنگ ترکیبی و اجزای اون داشته باشند. آرزوی موفقیت برای تک به تک شما عزیزان دارم. خدا نگهدارش.
مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. آقای نساتی در واقع استحضار دارید، بهتر از من میدونید که تون حالا 8 یا 10 حوزه‌ای که در مورد جنگ ترکیبی برمی شمارن، یکی از اون حوزه‌ها حوزه در واقع دیپلماتیک هست و سیاسی هست و می‌بینیم که در این کیس‌هایی که در سال‌های اخیر هم به عنوان حالا مثال‌های جنگ ترکیبی ازش یاد میکنن، این حوزه رو ما خیلی جدی میبینیم که در واقع اون کشوری که مورد هدف جنگ ترکیبی قرار میگیره در حوزه جنگ، در حوزه در واقع سیاست و در حوزه مشخصا اون حوزه خاص سیاست یعنی حوزه دیپلماسی تحت فشار قرار میگیره. من برای اینکه بس برای ذهن مخاطب خیلی روشن تر باشه، حالا مستقی تر باشه، اتفاقات پاییز 401 رو بتونیم مثال بزنیم که همزمان که با اتفاقاتی که حالا داشت توی ایران می افتاد در حوزه های مختلف، همزمان مثلا اقدام تروریستی داشته رخ می داده، اتفاقات کف خیابون بوده، در واقع شورش خیابانی بوده، حجم سنگین رسانه‌ای بوده، تحریم، ابزار تحریم به اشکال مختلف بوده و در کنارش می‌بینیم که مشخصا دول غربی در حوزه دیپلماسی فشار جدی رو و بی سابقه ای رو به جمهوری اسلامی آوردن. مصاحبه ای انجام شد توسط یکی از مقامات ارشد امنیتی، ایشون توی مصاحبه این ادعا رو مطرح میکنن که 23 سفیر کشور اروپایی در اون روزهای بحرانی در یکی از سفارتخونه‌ها در تهران جلسه‌ای رو برگزار کردند و در اون جلسه موضوع دستور کار جلسه این بود که سفرهای اروپایی به طور کامل تهران رو ترک کنند و سفارتخانه ها رو در تهران تعطیل کنند. یعنی برنامه‌ریزی شده بود همچین فشاری جدی در حوزه دیپلماتیک به جمهوری اسلامی وارد بشه. خب این توضیحات حالا نسبتاً طولانی دادم از این جهت که ذهن مخاطب آشنا بشه به این که یکی از ابزارهایی که در جنگ ترکیبی استفاده میکنه کشور متخاصم حوزه دیپلماسیه. من میخوام در ابتدا اگر آقای دکتر نعمت‌الله موافق باشن از آقای دکتر کلانتری این سوال رو بپرسم که نقش و جایگاه این حوزه‌ای که حالا من اجمالی توضیح دادم رو در کلان جنگ ترکیبی چطور ارزیابی میکنید و در ادامه اگر صلاح میدونید در مورد ابزارها و به تعبیری حالا شگرتاش برای شنوندگان اون توضیحاتی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید که جنگ ترکیبی در واقع مؤلفه‌های متعددی داره، حضرت عالی به 10 مورد یا 8 مورد اشاره فرمودید، خود حقیر در کتابی که تألیف کردم 23 مورد به عنوان مؤلفه جنگ ترکیبی اشاره کردم و یکی از این مواردش هم همین موارد موردی که مورد بحث است، مثل دیپلماسی و یا در واقع همون مؤلفه دیپلماتیک. اما این مؤلفه دیپلماتیک شاید برای ما مؤلفه مهمیه. اگه 10 سال پیش 15 سال پیش از من میپرسیدید، من میگفتم مؤلفه نظامی مهمه، یعنی تمرکز دشمن رو مؤلفه نظامی بود. منتها الان دشمن به یک جنبندی رسیده، به یک حقایقی رسیده که گزینه نظامی در مقابل ایران در واقع کاربردی نداره و لذا روی کردش رو از نظامی تغییر داده به سمت دیپلماتیک. خب شاید برای کشور دیگه، اگر ما آمریکا رو بنون دشمن اصلی خودمون بدانیم، آمریکا بخواد با کشوری دیگه وارد حوزه جنگ ترکیبی بشه، اولویت اولش شاید نظامی باشه یا شاید اولویت اولش یک مؤلفه دیگه باشه. خب چرا الان آمریکا تمرکز کرده رو حوزه دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران؟ من از شما اجازه میخوام یک مقدمه رو بگم که از کجا شروع شد تا به جنگ ترکیبی رسید، بعد پاسخ سوال حضرت عالی رو خواهم داد. ببینید، در 45 سال گذشته دشمن مدام به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده، منتها در هر مقطعی با یک تاکتیک و با یک ابزار و با یک روش خاصی. مثلا در اوایل انقلاب دهه 60 دشمن میخواست براندازی رو از طریق اقدام سخت نظامی انجام بده که از دلش جنگ تحمیلی در آمد، از دلش درگیری گروه های معاند و مخالف نظام و گروه های مسلح با جمهوری اسلامی ایران در آمد، مثل همین منافقین، مثل گروه های کومله دموکرات و گروه هایی که معاند نظام بودن که در اون مقطع الحمدلله هیچ اقدامی نتونستن علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام بدن و جنگ 8 ساله به نفع ما تمام شد. گروه های معاند کاملا مدیریت شدن، مهار شدن و دستاوردی نداشتن ملت. در دهه دوم انقلاب که دهه 70 دشمن آمد براندازی رو، دی وقتی که از حوزه سخت و نظامی ناامید شد وارد فاز حوزه نرم شد، آمد براندازی رو از طریق استحاله فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرد که نقطه عطفش حوادث کوی دانشگاه بود که شما اگر سخنرانی حضرت آقا رو تو این مقطع سرچ کنید و بررسی کنید، بیشترین صحبت ها رو حضرت آقا تو دهه 70 در ارتباط با شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، استحاله فرهنگی، این کلید واژه ها خیلی
ناتوه فرهنگی،
بله، حضرت آقا خوب تبیین کردن و ازم بزرگ شما فضای اون موقع هم ایجاب میکرد، چون دشمن براندازی رو از این مسیر داشت دنبال میکرد که تو این حوزه هم الحمدلله ناکام ماند. در دهه 80 البته تو این حوزه که ناکامان، من یک کامنت یا یک پرانتزم بگم، تو این مقطع یه مقداری دشمن موفق شد سبک زندگی غربی رو در داخل کشور بیشتر ترویج بده و به نوعی سبک زندگی اسلامی ایرانی رو تحت شعاع قرار داد. این حداقل دستاوردش بود، اما در کلان کار دستاوردی نداشت. در دهه 80 دشمن دوباره براندازی رو از طریق
انقلاب مخملی و کودتای سیاسی دنبال کرد علیه جمهوری اسلامی ایران که نقطه عطفش فتنه 88 بود که اون هم الحمدلله با درایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بصیرت مردم که اون حماسه عظیم در واقع نوه دی که به روز بصیرت هم نامگذاری شده از دلش خلق شد و اون در واقع یک سیلابی بود که این خار و خاش این اختشاشات و این شلوغی ها و این فتنه رو دقیقا پاک کرد. دهه 90 دشمن براندازی رو از طریق نفوذ اجرا کرد، دنبال این بود که به هر حال بین با ایجاد دو قطبی سازی بین تصمیم سازان، تصمیم گیران، نخبگان، مردم، دولت دو قطبی ایجاد کنه، یک فضای دو قطبی سازی ایجاد کنه و از این طریق در واقع اذهان رو دستکاری کنه و بره به سمت تغییر باور، تغییر رفتار و نهایتا تغییر تصمیم گیری. چرا در دهه 90 دشمن این بحث نفوذ رو مطرح کرد؟ چون بحث اوجش در واقع همین برجام بود که در سال 94-95 وقتی که مطرح شد و یک مخالفت های با زیاده خواهی های آمریکا در داخل کشور شد، اینها از طریق نفوذ میخواستن در واقع اون نیات پلید خودشون رو در برجام به ما تحمیل کنن که تو این بازه زمانی هم حضرت آقا سخنرانی های بسیار زیادی در باب نفوذ داشت و در واقع کاملا این رو تبیین کردن. بعد از اینکه دشمن از این چهار مرحله ناامید شد، یعنی مرحله در واقع براندازی سخت، براندازی نرم، کودتای سیاسی و نفوذ که ناامید شد، در دهه 1400 دشمن وارد فاز جنگ ترکیبی شد. یعنی من این مقدمه رو گفتم که به جنگ ترکیبی برسم که چطور دشمن از کجا شروع کرده به اینجا رسیده. بنابراین همونطوری که در چهار مقطع گذشته الحمدلله ناکام بوده و دستاوردی نداشته، مطمئناً در این مقطع جنگ ترکیبی هم دشمن دستاوردی نخواهد داشت و ناکام خواهند ماند. با درایت و رهنمودهای مسئولین نظام، مقام معظم رهبری، همکاری و بصیرت، بخصوص بصیرت مردم، که ما این معجزه بصیرت و پای نظام بودن مردم رو در عرض کردم دهه 80 داشتیم. بنابراین دشمن به این ترتیب وارد جنگ ترکیبی شده. حالا تو این جنگ ترکیبی چرا دشمن تمرکز کرده بر حوزه سیاسی؟ قاعدتا باید تمرکز کنه به حوزه نظامی، قاعدتا باید تمرکز کنه به حوزه سخت افزاری، ولی تمرکز کرده به حوزه نظامی، رو حوزه نرم یا دیپلماتیک یا سیاسی. ببینید اینم باز یک عقبه داره. شما اگر مهمترین سند که در امریکا منتشر میشه، سندی هست به نام سند استراتژی امنیت ملی، هر چهار سال یک بار این سند منتشر میشه. خیلی من به عقب بر نمیگردم، سند 2022 تو اون سند امریکا سه تا کشور رو به عنوان تهدید معرفی میکنه، ایران رو به عنوان تهدید در واقع امنیتی، روسیه رو به عنوان تهدید نظامی و چین رو به عنوان تهدید اقتصادی. دوباره تو سند 2018 ترامپ امضا کرد و 2022 رو که آقای بایدن امضا کرد، دوباره همون سه تا تهدید رو نام برده با یه تغییرات جزئی، تغییر لحن جزئی، مبنی بر اینکه ایران عامل بی‌ثبات کننده است در منطقه، روسیه عامل برهم زننده نظم اوراسیایی یا نظم اروپایی و چین چالش جان که از ایران به عنوان بی ثبات کننده و عامل ایجاد ناامنی در منطقه نام برده. برای مقابله با ایران ناامن از نگاه اون اومده چیکار کرده؟ اومده گزینه دیپلماتیک رو علیه ایران به عنوان گزینه اصلی در جنگ ترکیبی اتخاذ کرده و یک استراتژی سوچی یا یک مثلث سوچی رو علیه ایران انتخاب کرده که یک ضلعش انزوای سیاسیه، ضلع دومش تحریم و تهدید، ضلع سومش هم اختشاشات و نارضایتی های داخلی. من این رو به عنوان این مؤلفه یا این گزینه دیپلماتیک یا انزوای سیاسی رو به عنوان یکی از اضلاع این استراتژی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میدونم که حالا در ادامه مصاحبه بیشتر در موردش شاخصه هاشیه، مصادیقشیه و تا حالا چه کارهایی کرده و میخواد به کجا برسه بیشتر توضیح خواهم داد.
ممنونم، سپاسگزارم. آقای نعمت اللهی، آقای دکتر توضیحات مبسوطی دادن در مورد حالا پیشینه این جنگ ترکیبی که علیه جمهوری اسلامی هست. من میخوام از حضرت عالی همین سوالی که ابتدا از آقای دکتر پرسیدم رو از شما بپرسم، این که شما در واقع جایگاه حوزه دیپلماسی رو در جنگ ترکیبی در جهان امروز چقدر کجا میدونید، وزنش رو چقدر میدونید، چقدر احساس میکنید که جدی هست توی جنگ ترکیبی؟
شما با دکتر کلانتری توضیحات بسیار کاملی رو بیان فرمودند و ایالات متحده آمریکا رو به عنوان بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی برشمردند. صحبتایشون مبنی بر این بود که قریب به 45 سال از عمر انقلاب اسلامی ایران میگذره و ایالات متحده همچنان خصومتش رو با ما داره ادامه میده و روز به روز به تعبیرشون هم داره تغییر رنگ میده، تغییر چهره میده و از ابزار مختلفی استفاده میکنه تا بتونه ما رو بیشتر در انزوا فرو ببره، از لحاظ اقتصادی به همون ضربه بزنه، از لحاظ نظامی بتونه اقداماتی انجام بده و در نهایت حاکمیت جمهوری اسلامی وادار کنه که سر تعظیم به قول معروف فرود بیاره در برابر خواسته های زیاد خواهانه آمریکا. من اجازه بفرمایید یه تعریفی راجع به هژمون اصلا بحث براتون ارائه بدم که ما متوجه بشیم این هژمون از کجا اومده و امروز وضعیت آمریکا در چه شرایطی قرار گرفته. بعد بریم سراغ بس که اصلا آیا ایالات متحده الان میتونه اقداماتی سخت علیه جمهوری اسلامی ایران قرار به مرحله اجرا در بیاره یا نه. ببینید واژه هژمون متعلق به عرصه روابط بین الملل، این واژه و برتری یک کشور به کشورهای دیگه اشاره میکنه. این برتری میتونه محصول قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و امثال اینها باشه. در کل هژمون به معنای یک سلطه برآمده از توان سخت افزاری و نرم افزاریه. بعد از دوره جنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده اتوماتیک به صورت یک ابرقدرت جهانی در اومد و با این حال چیزی که برخی از دانشمندان مانند چارلز کرات هامر میگه، میگه لحظه تک خطبی شدن زمانی بود که حملات تروریستی 11 سپتامبر هم به این داستان اضافه شد. این برای اولین بار تو تاریخ بود که دولت ملت ها در برابر تهدیدات غیر قابل پیش بینی آسیب پذیر شدند و بازیگران غیر دولتی ناگهان به نیروی تبدیل شدند که میبایست از این به بعد اونها رو در محاسبات و برآوردها به شمار آورد. با اقدامات خیره کننده تروریست در سطح بین الملل، قرن جدید و در واقع هزاره جدید شاهد طلوع عصر عدم قطعیت استراتژیک بود. تئوریسین‌های آمریکایی این جنگ ترکیبی و ترکیبی از سلاح‌های متعارف در بُعد نظامی، ترکیبی از سلاح‌های متعارف، تاکتیک‌های نامنظم، تروریسم و رفتار جنایتکارانه در یک زمان و فضای نبرد برای دستیابی به اهداف سیاسی تعریف می‌کنند. تئوریسین‌های دیگه مثل جوزف شروفل و استوارت کافمن استدلال میکنن که البته این مطلبی که میخوام بگم خدمتون، این صحبت ها مربوط به تئوریسین و نظریه پردازای سیاسی نظامی ایالات متحده است، کسایی هستن که راهبردهای ایالات متحده رو در چند سال گذشته تدوین کردن، این صحبت های بنده نیست. اونا بیان میکنن که یک نظم جهانی شکل گرفته و باعث تعادل بین دولت ها شده. تو این فضا قدرت تا حد زیادی با تعادلی جهانی بین یک هژمون خسته و روبه زوال و متحدانش. ببینید خودشون تئوریسین‌هاشون دارن بیان میکنن، میگن یک هژمون خسته و روبه زوال و متحدانش از یک طرف و بازیگران غالبا خشن غیر دولتی از سوی دیگر جایگزین شده. اونها با نظرات هافمن که جز نظریه پردازای جنگ ترکیبیه موافقم و تکرار میکنن که دشمنان به طور همزمان ترکیبی از انواع مختلف جنگ از جمله ابزارهای متعارف، شورش، تروریست و جنگ سایبری رو مورد استفاده قرار میدن. ویژگی های درگیری ها توانایی آنها در فراتر رفتن از مرزهای ملی، طبقات اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژی های سیاسی و مبهم شدن خطوط تعیین کننده دشمنان و متحدانشونه. دشمن غالبا در حال استفاده از وسیله برای غافلگیر کردنه. ببین، شما اشاره کردید به داستان اختشاشاتی که در کشورمون انجام شد. ببین، ما با یه غافلگیری مواجه شدیم. اگر تا چند روز قبل از این اتفاق از هر کدوم از کارشناسان ما سوال می‌پرسیدید که چه نوع، شاید بگیم، درگیری‌هایی در کشور ما در آینده خواهیم داشت، هیچ کدومشون نمی‌گفتن شاید این یه درگیری فرهنگی باشه، مسائل دیگه ای رو مطرح می‌کردن، مسائل مثل مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی. ما یک دفعه با یک مدلی از جنگ ترکیبی مواجه شدیم که شاید خیلی کمتر برآوردشو انجام میدادیم. از بعد نظامی، یکی از ژنرال های تفنگدار دریایی بارها بر لزوم تبدیل ارتش ایالات متحده به نیروی ترکیبی تاکید میکنه و میگه این ارتش باید ابزارهای غیر متعارف خودشو بدون قربانی کردن صلاحیت جنگی کلاسیکش گسترش بده، چیزی که شاید در چند سال گذشته ایالات متحده تازه به اون پرداخته. و در این زمینه من میگم از برخی از کشورها این ارتش دادنان مسلح عقب مونده، به خاطر همون خیلی از اتفاقات رو نمیتونه در این منطقه، یعنی منطقه خاورمیانه، رقم بزنه و اون به واسطه حضور قدرتمند نظامی جمهوری اسلامی در منطقه است.
آقای دکتر، ممنون میشم که به مقدار جمع‌بندی کنید، به اون سوال برنامه هم بپردازید. ممنون میشم.
بله، در ادامه میخواستم خدمتتون بگم که حالا این روابط دیپلماتیک یه رقابت فزاینده‌ای و بر سر منابع محدود انرژی، تنش‌های جدید رو در روابط ژئوپلیتیک ایجاد میکنه. تأثیر نامطلوب اون به صورت فزاینده‌ای در منطقه آسیا احساس میشه، به خصوص در منطقه خاورمیانه. از جنگ‌های آبی آینده بگیرید، به عنوان یک احتمال متمایز میتونیم ازش صحبت کنیم. جنگ‌های تجاری میتونیم بگیم در قلمرو حدس و گمان قرار میگیرن و با افزایش رقابت اقتصادی در آینده، این ممکنه دور از ذهن نباشه که رقابت اقتصادی هم منجر به یک جنگ پنهان بشه در منطقه خاورمیانه. با این حال میتونیم آینده قابل پیش بینی، من بیشتر دارم به بعد بین‌المللش میپردازم، در آینده قابل پیش بینی میتونیم تضادهای نامتقارن بیشکل و بین فرهنگی همچنان بر چشم اندازهای استراتژیک تسلط دارن. افزایش این مدل تهدیدات امنیتی غیر سنتی و دیگر تهدیدات امنیتی که بر سیاست داخلی و بین المللی در سالهای آینده تأثیر میذاره، در حالی که نگرانی‌ها برای سالهای متعادی بخشی از وجود بشریته، ولی پیش از این هرگز چنین تأثیر جدی بر دولت‌ها یا کل جامعه بین‌الملل این مدل جنگ‌های اقتصادی و جنگ‌های سیاسی همچنین تأثیر گسترده و پرنفوذی یا نداشته.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نعمت‌الله‌ای. آقای دکتر کلانتری، شما در بخش اواخر بخش اول فرمایشتون به یه سگانه اشاره کردید، ذیل در واقع جنگ دیپلماتیک، انزوا، بس انزوا سازی رو فرمودید، تحریم ها رو فرمودید. اینو یه مقدار حالا جزئی تر برای شنوندگانمون و ما توضیح بدید، ممنونتون میشم.
بله، خواهش میکنم. عرض کردم که دشمن جمهوری اسلامی ایران رو در بین یک مثلث سوچی یا یک راهبرد سوچی علیه ایران اتخاذ کرد که یک ضلعش انزوای سیاسی و فشار دیپلماتیک هست که موضوع بحث مصاحبه امروز است، یک ضلعش تحریم ها و تهدید ها هست، مثل تحریم های اقتصادی و بعضن گاهی اوقات هم تهدید های نظامی میکردن، و ضلع سومش هم اختشاشات بود. یعنی یک چنین مثلث سوچی رو در مقابل ایران یا یک راهبرد سوچی رو در مقابل ایران اتخاذ کردن که در واقع جنگ ترکیبی رو در این پازل علیه ما، در چارچوب این مثلث سزلی که عرض کردم علیه ما ایجاد کردن، که در حوزه اختشاشاتشون موضوع بحث ما نیست. خب یک اختشاشاتی رو راه اندازی کردن، الحمدلله نتیجه هم نگرفتن، مردم همکاری کردن، در حوزه تحریم ها خب یک هماهنگی مشخص بود، کاملا یک هماهنگی و یک تقسیم کاری بین امریکا و اتحادیه اروپا بود، چون قبلا اتحادیه اروپا تلاش میکرد اختلافات ایران و آمریکا رو در حوزه برجام بالانس کنه و الان میبینیم برعکس شده، اصلا اتحادیه اروپا در مقابل ایران وایساده و همینجور دارن تحریم ها رو